بر سر بالا، مشتاگره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا. تا خون تو رگامه، این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم از دا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. درد تو دردام ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
به آنان که با زبان تهدید سخن میگویند بگویید اینجا بیشه دلاوران است. هر نگاه چپ به این مرز و بوم با طوفانی از خشم انقلابی پاسخ داده می شود. ما را از تحریم و فشار نترسانید که ما فرزندان رمضان و عاشوراییم. ایران مقتدر زیر بار هیچ حرف زوری نرفته و نخواهد رفت. با اعلام ساعت 20:32 با شما هستیم. برنامه تا پای جان برای ایران رو تقدیمتون میکنیم. شمایی که ثابت کردید تا پای جان برای ایران ایستادید. همراه میشیم با جناب آقای احمد یوسفی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، امشب میهمان برنامه ما هستن. درود بر شما جناب آقای یوسفی مقدم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت کنم خانم خدمت شما و
زنده باشید.
سلام عزیز ایران، هر جا هستن این شب زیبا، مخصوصا اونهایی که در مسیر رفتن به تجمعات خیابانی هستن، سلام ویژه دارم خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای یوسفی مقدم. بریم سر اصل مطلب که بله. این روزها یه دو سه روزیه که دوباره بحثش داغ شده و اون هم بحث توافق، تفاهم و گزینه‌هایی که قرار انجام بشه و ارزیابی شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی از این واژه ها و کلید واژه ها چیه و ایران جایگاهش رو به عنوان الان قدرت منطقه چطوری ثابت کرده؟
بله، همونطور که فرمودین واقعا خبر اول دنیا تحولات مربوط به مذاکرات. تقریبا مردم از جزئیات آگاه هستن، احتمال در خبرها از رادیو و تلویزیون شنیدن که امروز مخصوصا ما سفر آقای قالیباف رو داشتیم به قطر با یه هیئت بزرگ. ظاهرن که آقای همتی یه خبرهایی اومده بود، رئیس کل بانک مرکزی هم رفته به قطر. این نشون میده که خب گره های بحث های مالی و رفع تحریم ها، پول های مصادره شده و بلوکه شده، اونها خیلی مطرح هست. از اون بر فرمانده ارتش پاکستان که خیلی این ایام به قول نفر اول مذاکرات تلاش میکرد، به تکن هم رفته. ظاهرن اون یک حلقه های مفقودی مذاکرات هم مشخص میشه. احتمالا ایران طبق الگویی که در برجام ما داشتیم، اگه یادتون باشه، جدا از اینکه ما موافق برجام باشیم یا مخالف برجام باشیم، در برجام ایران یک کار مهم میکرد که 5 تا قدرت بزرگ رو وارد مذاکرات کرده بود. این بار هم ایران داره این کار میکنه. اون زمان آلمان وارد شد، فرانسه، انگلیس، امریکا اومده بود، روسیه بود. بعد اون جلسه آخری که برجام امضا شد، همه وزرای خارجه 5 تا کشور جمع شدن و خبر اول دنیا بود. الان هم ظاهرا چین یک ستون این مذاکراته. این به خاطر اون تضمینی که ایران میخواد بگیره. میدونی که برای ما خیلی مهم بود که اگر چیزی تصویب میشه تضمین بشه که اجرا بشه، مخصوصا در عدم شروع جنگ که خیلی برای ما مهم بود که پیش دستانه دوباره مثل جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ناگهانی بدون دلیل حمله نکنن. یه تضمینی میخواست اگر بندی درباره جابجا شدن پول قرار انجام بشه، رفع تحریم باشه، یه تضمینی میخواد. حالا تضمینایی که امریکا بتونه پایبند باشه. به نظر میسه دو تا مسیر مهم وجود داره، یکی شورای امنیت که البته کارکش به شدت کم شده، و یکی هم کشورهای بزرگی که میتونن کمک کنن، که در این بین چین تقریبا میشه گفت بین ما و امریکایی ها میتونه به عنوان یک ضامن بزرگ، تضمین کننده بزرگ باشه. این یه مسئله.
بله.
یکی دیگه خیلی در مذاکرات به نظرم جالبه، مصرف داخلی مذاکرات برای ما و امریکاست.
درسته.
ببینین این مذاکرات یک وجه حقوقی داره، خب همه میدونن های اتفاق بیفته، اما در داخل دو تا کشور ایران و امریکا و حتی رژیم صهیونیستی هم یه مصرف داخلی، یه سری داده هایی داره تولید میشه که خیلی جالبه. بذارید از امریکا اول براتون بگم.
بله.
ترامپ از همون دوره اول ریاست جمهوری یه فحش و بد و بیراهی به اوباما میگفت، رقیبش.
بله.
یه ایراد کلی که بون میگرفت این بود که او بیش از $1 میلیارد پول نقد و سوار هواپیما کرد فرستان به ایران برز برجام.
بله دقیقا.
آره این خیلی جمعه معروفی هست، کلن اوباما رو مسخره کنه اینو میگفت،
پای ثابت صحبتهاش بود.
آره این جمله. الان یه قسمت مذاکرات دیگه پول بلوک شده ایران باید برگردونه، پول ایرانی‌ها رو باید به ایرانی‌ها بده. این چیزا تو هرجام بود. این تو آمریکا خیلی تحت فشاره، چی کار باید بکنه که این مسئله شبیه اون مسئله فوشی که به اوباما میداد نشه. خیلی براش مهمه مصرف داخلیشون. بنابراین همین امروز اگه دیده باشین یا شنیده باشین، یکی از اون دوباره رفته سراغ هوش مصنوعی، گفته یک تصویر از اوباما کشیده بود که پول مش پول داره هول میده. اینجوری میبره و گفته بود من مثل اوباما نخواهم کرد که پولا رو بدم به ایرانی ها و فلان اینا. کاملا مشخص تحت فشار از این نهاد که بالاخره باید امتیازاتی به ایران بده، جدا از این که امتیازات چقدر هست و حالا چی هست و اینها. هر امتیازی به ما بده میدونه که رسانه‌های مخالفش دموکرات‌ها میرن سراغ زدنش که اینکه امتیاز دادی، دیدی تو ضعیفی، دیدی همه حرفایی که میگفتی علی ما دموکرات‌ها اوباما و بایدن اینا علکی بود، خودت بیشتر دادی. تا اینجای کارم ظاهراً هم پولای بلوکشنی ما رو اگر باید بدن 6 میلیارد 12 میلیارد هرچی یا اون تحریما، بالاخره یک امتیازی باید به ما بده، سنگین خواهد بود برای داخل.
درسته.
این از طرف امریکایی.
بله.
از طرف اسرائیل هم سر این حرف هست که در رژیم صهیونیستی که آیا امریکایی ها دوباره در لحظات حساس ما رو رها کردن یا نه. میدونی که یه خبری اومده بود که کاخ سفید ظاهرا چندان نتانیاهو رو در جزئیات مذاکرات قرار نمیده.
درست.
و این اسرائیلی همیشه تای حسشون هست که میدونی که خب بالاخره بالاترین شریکشون امریکاست و کمک و حمایت که امریکا از اسرائیل میکنه واقعا زیاده، اما صهیونیست‌ها همیشه تای دلشون هست که ما چون کوچیکیم، چون ضعیفیم، چون 6 میلیون نفر بیشتر نیستیم تا 12 میلیون که شاید کوچیکه دیگه، ظاهرا زیر 15 میلیون جمعیت داره که نصفشون هم عربای اومد. از نظر منطق دولت ملت اسرائیل چیزی نیست.
بله.
بعضی موقع این اسرائیل و امریکا میندازه کنار. این حس خیلی حس تحقیرآمیزه برای صهیونیست‌ها. در اینه که نزدیک در این شریک امریکاست، گاهی امریکا اصلا نمی‌بینه. این تو فضای رسانه‌ای اسرائیل خیلی من دیدم زیاده که دارن اون حسشون قلقلکشون میده که ممکنه ترامپ ما رو بذاره کنار در حد نهایی.
بله.
در ایران هم ما فضای داخلی چیه؟ از کشور ما که الان ما در مذاکرات صحبت می‌کنیم، یه چیزی داریم به نام مذاکرات فریب.
بله.
دیگه من و شما این شهروند و ایرانیایی که دارن صدای ما رو میشناسن میشنون میدونن که در جریان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ما در وسط مذاکرات بودیم.
بله.
و مذاکرات این فریب بود. این استرس و این هوشمندی، حالا استرس بار منفی داره، اما این هوشمندی که هم بین مردم ما هست،
هوشیاری.
بله هوشیاری بگیم احسن واژه بهتری است. در بین مردم ما از یک طرف و دیپلمات‌های ما که دارن الان مذاکره میکنن، خدا حفظشون کنه که واقعا کار سختی دارن، همزمان میدونه که کلمه‌ای که در جلسه گفته میشه و خنده‌ای که به رد و بدل میشه و عبارت حقوقی که داده میشه ممکنه همینا فریب باشه و در اتاق جنگ امریکا اونها نقشه حمله رو چیده باشن و در یک ساعت مشخص حمله کنن. بنابراین یه حساسیتی وجود داره، همه ما آماده باش هستیم. این حس جدیدی که ما داریم تجربه میکنیم.
بله.
در جنگ 12 روزه شب قبلش ترامپ یه صحبتی کرد، شب قبل از حمله 23 خرداد صبح ساعت 1:30 شب حمله شد، روز قبلش ما مذاکرات داشتیم و تصمیم گرفته شد هفته آینده دور ششم مذاکرات برگزار بشه. همون شب توییت زد ترامپ که من از مذاکرات حمایت میکنم. یعنی کاملا حساب شده که ما رو فریب بده.
بله.
در جنگ رمضان روز شنبه صبح ساعت 9:30 صبح به یک رهبری و چند مرکز در ایران حمله شد. روز پنجشنبه قبلش، 2 روز قبل در وین، ما آقای عراقچی با آقای ویدکاف دیدار کرده بود، از جلسه اومده بودم بیرون، ظاهرا جلسه خوبی نبود. من یادم همون ایام گزارش که تهیه می‌کردیم بود که دو طرف ناراضی هستن، هفته بعد در رسانه‌های آمریکایی مطرح شد که این آخر امتیاز ترامپ بوده، بعضی سناتورهای جمهوری‌خواه گفتن یه بار حمله کنیم و اینها، خیلی فضا روز پنجشنبه شدید شد. اواخر شب پنجشنبه و روز جمعه خبر اومد که نه، ایران و آمریکا قرار دوشنبه مذاکرات فنی داشته باشن در ژنو. یک خبر دروغ تطبیق کردن به فضای خبری دنیا که در ایران ما گول بخوریم، بقول معروف ما سرد بشیم، ما دیگه سلاح بزنیم زمین. فریب بود، میدونستن، تصمیم گرفته بودن که شنبه صبح حمله کنن. الان هم همین حالت هست. اگر خبر را دیده باشید، هم شورای عالی امنیت ملی شعام گفته، هم سردار امیر آقای سردار عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم، هر دوشون در یکی دو روز گذشته گفتن که ما به شدت آمادگیمون رو بردیم بالا و اگر کوچکترین حمله از دشمن باشه ما حمله رو شدیدتر آغاز خواهیم کرد. فکر کنید در اوج مذاکرات این حرفا گفته میشه.
بله بله،
این خیلی غیر طبیعیه. شما اگر یادتون باشه در یه دوره در دهه 90 وسط مذاکرات میگفتن اصلا نظامی صحبت نکنن که مذاکرات تحتشون قرار میگیره، اما الان هر دو بال قدرت کشور با هم دارن صحبت میکنن. این خیلی چیز جدیدی هست در فضای داخل ایران، این هوشمندی ایرانی ها که هر دو کار رو با هم پیش میبرن که مانند دو جنگ قبلی خب ما اونجوری اون حالت برامون پیش نیاد. این خیلی مهمه و موضوع میانجیگرا هم گفتیم. حالا باید ببینیم که امشب در ورود قطر به مذاکرات وچه دیگه از جریان رو مشخص میکنه. اینا خیلی اتفاقات مهمیه. قطر دوباره وارد شده، پاکستان که بوده، مطمئنا طرفای دیگه هم هست. یه قسمت مذاکرات کاملا سری پیش میره، یعنی خبری هم نمیشه.
بله بله،
الگوی مذاکرات همین تیپیه. احتمالاً جریان‌های دیگه هم وارد شده باشن. این خیلی مهمه و به نظرم در ساعت‌های آینده اتفاقات مهمی خواهد افتاد و اینجوری میشه گفت که طبق منطق دیپلماتیک، یعنی نه نظامی دیپلماتیک، این که هنوز حتی ترامپ هم نمیدونه که دقیقاً چه خواهد کرد. کانال 14 اسرائیل هم گفته بود اختلاف نتانیاهو با ترامپ عملیات فریب
فریبه. فریبه، بله، من اینم خوندم.
میشه این حرفم بیان کرد؟ این از کلیات،
یعنی امکانش وجود داره؟ هرچند ایران دیگه دستشون رو میخونه.
بله،
میگن حتی اگر هم همچین کاری بکنن این رو باید بدونن و مطمئن باشن که ایران دیگه دستشون رو میخونه. به هیچ عنوان مثل گذشته باورشون نداره، ولی الان هوشیارتر به قول شما از گذشته داره عمل میکنه. همچنان آماده است، یعنی برای هر سناریو و هر داستانی نیروهای مسلح ما و مردم خوب ما آماده هستن. دولت
پختگی من و شما هم از این جامعه ایران در این سواد رسانی، سواد سیاسی رفته بالا.
بله،
اونجوری نیست که دیگه ما ذوق خونیم. ما دیگه زمان
آزموده رو نمیازماییم دوباره.
بله بله، امضای هیچ کس برای ما تضمین نیست دیگه. از هر جمله سیاستمدار آمریکایی ذوق نمی کنیم که وای داره چی میگه و نه، اینجوری نیست. همه چیز رو چند وجه میبینیم. این پختگی جامعه ایرانه که واقعا بلوغ جامعه ما، مردم ما کاملا روایت دوگونه است. یعنی مثل اینکه هم از مذاکرات حمایت میکنیم هم از نیروهای نظامی. یه زمانی بود اینا رو اصلا تفکیک میکردن، متاسفانه میگفتیم که یا باید حامی نظامیگری باشی یا دیپلماتیک. نه، اینا همش با هم اصلا. این همه اینها معجونی است که با هم یک سیاست ورزی و یک حکمرانی مطلوب رو ایجاد میکنه.
درسته. فقط خیلی کوتاه جناب آقای یوسفی مقدم میخوام یه اشاره بکنم به اون تیتری که شبکه CNN گذاشته که توافق احتمالی ترامپ با ایران میتونه تقریبا به اندازه تصمیمش برای آغاز جنگ اختلاف برانگیز بشه. یعنی اگر بره جلو اذیت میشه و پوستش کنده است.
بله،
عقب گرد داشته باشه بازم پوستش کنده است. در هر حال
بله بله، به شدت، چون در جنگ ما دیدیم که اگر حامیان صهیونیسمش حمایت کردن ازش و گروه هایی که در امریکا مخالفتم، چپ های اونایی که در طیف متعایله چپ در امریکا هستن که بعض دموکرات ها بودن مثل برنی سندرز مخالف بودن، متعایله راست بودن که مخالف بودن، میگفتن که وارد شدن با جنگ ایران جنگ غیر ضروره، اونا هم حتی این مخالف بودن. الان هم همین هست، یعنی اون وارد یک بازی شده که نمیتونه همه رو راضی نگه داره. الان ادامه جنگ، شرکای اروپایی، شرکای آسیایی همه میگن هر روز که تو جنگ رو ادامه بدی قیمت انرژی، بحران انرژی ما رو واقعا مستعصل کرده. فکر کنید آدمایی که هزاران کیلومتر از این جنگ دور بودن زندگیاشون به هم ریخته. قیمت سوخت در بعضی کشورهای آسیای شرقی دو برابر شده. پایگاه‌های سوخت تحلیل شده. در اروپا صدر اعظم آلمان همین هفته بود رفته بود در یه تجمع سیاسی هو کردنش از جلسه رفت بیرون، دعوا شد فقط به خاطری که تنگی هرم بسته. یعنی زندگیشون ظاهرا اصلا به مسئله رفت مستقیمی نداره اما کاملا تحت تاثیر. خب همینا به ترامپ زنگ میزنن آقا بس تمومش کن، ما داریم از بین میریم، ما داریم شکست میخوریم احزابمون.
خیلی ممنونم. بله بسیار ممنونم جناب آقای یوسفی مقدم بزرگوار، خیلی دقیق تحلیل کردید و قطعا ایران پیروزه و ما هم برای تمام دلاور مردان و شیر زنان ایرانی که در میدان هستند و در خیابان دعا میکنیم. خیلی ممنونم.
ممنون از شما. ممنون همه مردم ایران که اینقدر پر انرژی در خیابان ها هستن و مطمئنن تأثیرش رو در مذاکرات هم خواهد داشت.
انشالله. خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید. خدا نگهدار.
آسمونا میرم
دلم میخواد گوشه
پرچم تو بگیرم، پرچم سرنگ تو رو قله بهشته، هوای عشقت پره از نفس فرشته. پروانه های عاشق به خاطر تو سوختن، اما لباس عشق و اندازه تو دوختن، ابرای ابریشمی بارون میشن میبارن، مژده عشق و برات قاصدک ها میارن. تا اسم ایران میاد حال همه خوب میشه، هر جای دنیا باشم یاد تو هم همیشه، تا اسم ایران میاد حال همه خوب میشه، هر جای دنیا باشم یاد تو هم همیشه، یاد تو هم همیشه. تو بگیرم پرچم سرنگ تو رو قله بهشته، هوای عشقت پره از نفس فرشته.
شبتون بخیر باشه میدانداران ایران زمین، به پای تا پای جان برای ایران خیلی خوش آمدید، زنده باشید عزیزانم. خیلی از هموطنان عزیزمون به هر حال شرایطش رو نداشتن، نشد، قسمت نبود، نتونستن به آیین بزرگ حج تمتع برسن، اما چون دعای عرفه و خواندنش و زیارت امام حسین علیه السلام بسیار سفارش شده، روز عرفه که فرداست نهم ذی‌الحجه و از روزهای پرفضیلت ساله و روایات بسیاری رو راجع به این روز برای بخشایش گناهان و استجابت دعا گفتن و معرفی کردن، هموطنان عزیزمون به سمت کربلای معلا و زیارت حضرت امام حسین علیه السلام راه افتادن. گزارشگر خوبمون خانم نسرین نصیری از مرز مهران و سفر زائرین به مناسبت روز عید قربان و روز عرفه برامون گزارش تهیه میکنن، صحبت میکنن، میگن برامون، توصیف میکنن. خانم نصیری عزیز همینک ارتباطمون باشون برقرار شده. درود بر شما خانم نصیری عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه تاپای جان برای ایران.
سلام و شبتون بخیر خانم ارج، ممنونم از اینکه فرصت برنامه‌تون رو در اختیار بنده قرار دادید. ما در استان ایلام افتخار میزبانی زوار آقا ابوعبدالله الحسین رو داریم و همونطور که میدونید در آستانه روز عرفه، در واقع زواری که دل سپردن به این راه که بتونن دعا و نیایششون رو در روز عرفه با خدا داشته باشن در بین الحرمین راهی شدن و ما میزبانشون هستیم. مرز بین المللی مهران و پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی پذیرای زائرین از سراسر ایران هست، از شرقی ترین نقطه ایران مشهد مقدس، از دیار امام رضا زائرینی اومده بودن که ما باشون هم صحبت شدیم. خانم عجزا خستگی رو نمیبینیم ما،
بله واقعا
زواری که راهی شدن به این سفر به عشق این که قرار هست فردا که روز عرفه هست، روز در واقع ارتباط خالصانه با خالق هست و روز بخشودگی گناهان، به عشق این راهی شدن که اونجا در بین الحرمین در اون فضای معنوی دلهاشون رو پر بزنن به سوی پروردگار و دعا و نیایششون انشالله استجابت به خیر بشه. از دیشب ساعت 12 تا همکنون که من با شما صحبت میکنم بیش از 24,000 تردد از مرز مهران ثبت شده و الان که چون دمای مهران بالای 38 درجه هست و الان که هوای خورده خنک‌تر هست مرز شلوغ‌تر هست، اما باید بگم که خوشبختانه هیچ معطلی در مرز وجود نداره و ترددکار روان هست. زوار عزیز به سهولت و آسانی در حال تردد هستن در مرز و اینکه در مرز مهران موکب‌هایی برای خدمت به این زوار عزیز که راهی این سفر هستن مشغول خدمت رسانی هستن و هر لحظه که زوار در تردد باشن عزیزان ما اینجا میزبانشون خواهند بود.
خیلی ممنونم از شما خانم نصیری عزیز و بزرگوار، امیدوارم که سلامت باشید و به همه عزیزان هموطنمون بگید که نایب و زیاره باشن به جای ما هم
انشاءالله، و انشاءالله که همه عزیزانی که به هر نیتی و به هر حاجتی راهی این سفر شدن در این فصل گرما که قطعا هوای عراق گرمتر از اینجا هست،
خیلی ممنون،
دعاشون انشاءالله استجابت به خیر بشه،
انشاءالله
ما رو بی نصیب نذارن از
زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون،
متشکرم و خدا
نگهدارتون. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما شنونده تا پای جان برای ایران بودید، همچنان با ما بمانید در این نوبت کاری و شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم فعلا.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خداوند انسانها رو در بهترین شکل ممکن آفریده، اما ممکنه این صحبت برای شما پیش بیاد که خب چرا انسانها در جایگاه‌های نامناسبی قرار میگیرن. سری بزنیم سوره مبارکه تین، این سوره رو با هم بشنویم، توضیحاتش خدمتتون عرض خواهم کرد.
و تین و زیتون و طور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
خداوند در سوره مبارکه تین اینطوری شروع میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون قسم به انجیل و قسم به زیتون و تور سینین قسم به تور سینا و هذا البلد الامین و قسم به این شهر امن که الان گفتن شهر مکه. خدا میفهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین شکل و نظم و اعتدال آفرید. ثم رددناه اسفل سافلین، سپس او رو به پایین ترین جایگاه رسوندیم، قرار دادیم در اون جایگاه. اولا چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر شرایطی که انسان خودش بر خودش حمل کرد. اما از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنید، شما اگر میخواد یک نفر در چه میدونم مثلا یک رشته ورزشی به بالاترین درجه برسه چیکار میکنید؟ بیشترین سختگیری ها رو برای اون شخص خواهید داشت. چون مرددناه و اسفل سافلین یعنی بر او خیلی سخت میگیری. چرا؟ چون میخواید با سختگیری این شخص تربیت بشه و پرورش پیدا کنه و جایگاه بالاتری پیدا بکنه. امکانات در اختیارش هست، اما سختگیری هایی هم برای او هست. چرا؟ چون میخواد او پیشرفت بکنه. اما اگر کسی امکانات در اختیارش باشه اما بر او سختگیری نگرفته بشه و متحمل سختی ها نباشه، او در حقیقت کار آزموده نخواهد بود، رشد آنچنانی پیدا نخواهد کرد. خدا میفرماد اون کسایی که ایمان دارن، اون کسایی که کار درست انجام میدن، خب پاداشش هم میبرن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، اونا پاداش بی‌منتی خواهند گرفت. اون کسانی که باور میکنن این سختی ها رو و باور میکنن که بهترین حالت رو خداوند براشون رقم زده. فما یکذبوا که بعدو بدین، چه چیزی انسان رو بعد از این همه دلایل به تکذیب وامی داره که باور نکنه این مسیر رو؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا بهترین داوران نیست؟ بهترین حکم کننده ها نیست؟ خداوندی که تمام جهان رو بر اساس این نظم آفریده، یعنی فکر میکنید پناه بر خدا انقدر جایگاهش میاره پایین که بخواد با انسان بیتاقت ضعیف بخواد رو در رو قرار بگیره؟ از همراهی شما ازدن سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاروالت، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازدید و عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش هموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر،
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخوام.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و باشه.